حیدر موج تو زهرا اما نامه
بر گناه من
سایه لطفت
شد تناه من
نور عشق تو
نور راه من
یا علی هستی پادشاه من تا هستی امیرم
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین امر الله الصمد لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چتو لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفوان احد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین والائمه معصومین. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و نازنین و با صفا و دوست داشتنی شبکه جهانی ولی عصر، سلام علیکم و رحمت الله. ایام بر شما مبارک باشه. دهه امامت و ولایت و این روزها که سراسر شادی و سرور مسلمانان عالم و آزادگان عالم هست و باید سنگ تمام بگذاریم هر کس در هر جای این عالم هست به هر شکلی که در توانش هست انشالله باید سنگ تمام بگذاره برای امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و جشن بگیریم، شادی بکنیم، قدیر رو و ایام الله قدیر رو و یوم الله قدیر رو تا به فراموشی سپرده نشه. مردم عزیز، بیننده های گرانقدر، وظیفه داریم، تکلیف داریم. یکی از کارهای بزرگی که بر دوش ما هست همین هست که با بزرگداشت قدیر و نام مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به هر شکلی که میتوانیم، چه عزیزانی که در ایرانن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، قدیر رو بزرگ بداریم تا انشالله برای همیشه نام قدیر، نام امیرالمؤمنین، امامت و ولایت ایشون بماند و گوارای وجود تک تک شما باشه. الان اگر این قلبها و دلها رو بشکافن، میدونم که سرشار از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولا هست. با تمام وجود میگم که هنیئاً لکم، گوارای وجودتون باشه. انشالله مثل طلا ازش نگهداری بکنید و مواظبت بکنید این عشق و ارادت و محبت. ویژه برنامه عید الله تقدیم حضور شما میشه. امروز هم توفیق داریم در این برنامه در محضر یکی از شخصیت‌های بسیار با صفا، عالم، دوست داشتنی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد محمد جعفر طبسی عزیز و نازنین و دوست داشتنی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. ایام مبارک.
سلام و رحمت الله بر شما هم مبارک باشه. دهه مبارکه ولایت و امامت آقا امیر المؤمنین و قائد الغر المحجلین.
ممنونم حضرت استاد. خیلی خوشحالیم که امروز توفیق داریم در محضر استاد طبسی باشیم و انشالله مثل همیشه با بیان شیرین و شیوای ایشون، مثل اون قلمی که خلاصه در تألیفاتشون و کتابهاشون دارن، بیانشون هم همیشه برای من دلنشین بوده و هست و شاگردی میکنیم در محضر استاد. جناب استاد، یکی از نکاتی که گاهی مطرح میشه اینه که در گوشه و کنار گاهی شنیده میشه که میگن آقای قدیر برای شیعیان است و اختصاص فقط به شیعیان داره. حالا ما اگر بخوایم ثابت بکنیم که آن قدیر و آغاز امامت و ولایت مولا امیرالمومنین و این واقعه عظیم اختصاص به شیعه تنها نداره و برای همه مسلمانان هست، این رو باید چجوری ثابت بکنیم؟ چه دلیلی برای این موضوع داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اجازه بدید قبل از اون که سؤال حضرت عالی رو جواب بدم به دو نکته اشاره کنم. نکته اول مربوط است به ذی‌الحجه و اون روز 24م.
آها امروز.
نه 24م ذی‌الحجه.
بله.
یه نکته هم در رابطه با 25م ذی‌الحجه میخوام.
که دو تا مناسبت بزرگ داریم در این.
بله. اینو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عرض میکنم و امیدوارم انشالله دوستان و دستن در کاران این دو روز را هم خلاصه بزرگ داشتش رو فراموش نکنم. حالا 24م چیه؟ متاسفانه حتی در تقویم های ما هم به این روز اشاره نشده. 24م ذی‌الحجه آیا میدونستید روز خاتم بخشی امیرالمؤمنینه؟ اینا هم مرحوم شیخ در مصباح المتهجد آورده و هم جناب بیرونی در الآثار الباقیه عن القرون الخالیه آورده. آقا ایشون متوفای 440 شیخ طوسی 460 یعنی هر دو از علمای قرن پنجمن. ببینید چی میگه. میگه و فی الرابع و العشرین از ذی الحجه تصدق امیر المؤمنین به خاتمهی و هو راکه. لذا از دوستان در شبکه جهانی حضرت ولی عصر میخوام این دو روز را هم غنیمت بشمارم.
25م
مباهله. 25م روز مباهله. هر دوش هم مربوط هست به صاحب ولایت کبرا. اما در رابطه با سؤالی که مطرح فرمودید، سؤال خوبیه. الان هم میبینیم متاسفانه شبکه های معاند رو این نکته خیلی مانور میدن که آقا غدیر نگید عمومیه، تصریح میکنن میگن غدیر فقط مال شیعیانه. حالا بنده از اینها سوال میکنم. من دو تا دلیل اقامه میکنم بر این که غدیر نه مال شیعه است و نه مال سنیه. غدیر مال همه است. یک، خطبه پیغمبر اکرم را عزیزان مراجعه کنند. مرحوم ابن جبر، این آقا یکی از علمای قرن هفتمه، کتابی دارد به نام نهج الایمان. آقا این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه. من همین چند روز قبل خطبه غدیریه رو از اول تا آخر به این نیت و به این هدف مراجعه کردم. خواستم ببینم پیغمبر اکرم در روز غدیر چند بار معاشر الناس فرمودند. حدوده 40 مورد فقط من پیدا کردم در یک خطبه پیغمبر اکرم معاشر الناس تعبیر میکنن.
اینجا دیگه محدود یک بعضیا میگن برداشت، یعنی همه آدم،
همه آفرین، همه مردم، همه انسان ها،
حتی نه غیر مسلمان. بله، ها هم ایشون
نگفت ایها شیعه، ایها سنه. در بعضی از متون یا ایها الناس داره، معاشر الناس که الا ماشاءالله در منابع معتبر اهل سنت هست. پس آقایون نگن غدیر مال شیعه است، مال همه است. یه دلیل. دلیل دومی را که بنده میخوام اقامه کنم، راویان حدیث غدیره، خدا رحمت کند علامه امینی را، طبق حروف الف با از صحابه پیغمبر راویان غدیر رو آورده. حالا بله، بعضی هاشون بدون تردید شیعه هستن. اما اینایی که الان بنده میخوام اسم ببرم، اینا آقا همشون تو غدیر بودن، شیعه هم نبودن. یک، ابو هریره. دو، انس ابن مالک. سه، جریر ابن عبدالله بجلی. چهار، براء ابن عازب. پنج، عایشه دختر ابو بکر. اینا آقا راویان حدیث غدیرن. اون وقت چرا بعضی ها کم لطفی میکنن و میگن واقعی غدیر اختصاص به شیعه داره؟ آقا در این دهه ولایت من معتقدم باید کارشناسان عزیز به این بعد بیشتر بپردازن. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم پیغمبر اکرم غدیر را بین المللی کرد. ایشون میتونست در منا قضیه من کنت مولا فهذا علی و مولا را بگن. ایشون میتونستن این معنا را در مدینه بگن، در حضور عده‌ای محدود. ایشون چرا این کار را نکردن؟ آقا سبت ابن جوزی حنفی مذهبه، کتابی دارد به نام تذکرت الحوخواز، ظاهرا صفحه 40 یادمه. ایشون میگه در غدیر 120,000 نفر حضور داشته. در این جمعیت زیاد پیغمبر اکرم هدفشون این بود که غدیر را بین المللیش کنن، غدیر را عمومی کنن. آقا 120,000 نفر یه عدد کمی نیست که کلینی نمیگه، سبت ابن جوزی میگه. پس بدون تردید غدیر مال هیچ کس نیست. بله، شیعه به عنوان پیرو امیرالمؤمنین به غدیر یه عنایت خاصی داره، این ما نمیتونیم منکر بشیم. اما اینکه بگیم حالا که شیعه یک علاقه خاصی به امیرالمؤمنین و به غدیر دارد، پس غدیر مال شیعه است، اینو ما به هیچ عنوان قبول نداریم. کما اینکه محرم هم که در آستانه اون هستیم مال شیعه تنها نیست. بله، شیعیان به عاشورا و به سید الشهدا یه علاقه وافری دارن، اما اینکه بیایم بگیم عاشورا مختص به شیعه است، این حرف غلطیه. پس من معتقدم جناب آقای اسماعیلی عزیز، این باید فرهنگ بشه. فرهنگ چی؟ غدیر باید بین المللی بشه، غدیر باید عمومی بشه. و من آقا امسال دقت کردم خیلی از مراکز واقعا پای کار آمدن در رابطه با غدیر. آقا هر چه ما غدیر را بزرگ، خودش که بزرگه، بزرگ جلوه بدهیم، در مقابل اون کسانی که میخوان به غدیر لطمه وارد کنن و ماشاءالله شبان روز دارن تو شبکه های وهابیت و شبکه های معاند مرتب دارن شبهه افکنی میکنن در رابطه با غدیر، اینا بدانن که سال به سال غدیر بین المللی تر خواهد شد، سال به سال غدیر وسیع تر خواهد شد. این اجمال جواب سؤال جناب عالی.
سلامت باشه انشالله. دقیقا این سفارش و توصیه است که همون لحظه ای که نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواستن خطبه غدیر رو بخوانند و این در واقع من کنت مولا فهذا علی مولا، بعد ادامه این حدیث و روایت رو بیان بکنن، توصیه کردن که این رو سینه به سینه، پدران به فرزندان، فرزندان به بقیه، همینجور بگن نسل به نسل تا غدیر و ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه بماند. و مانده الحمدلله بعد از هزار و چند صد سال که گذشته، میبینیم امسال در سال 1401 شمسی چه قوقایی است در گوشه و کنار در ایران عزیز ما، در جاهای مختلف، و همه هم دارن خودشون رو آماده میکنن برای کاروان شادی روز عید قدیر که حالا دو سال هم به خاطر کرونا و وضعیتی که بود شاید یه مقدار محدودیت‌های وجود داشت، اما امسال الحمدلله یه خورده اوضاع بهتر هست و انشالله مردم برای شادی به خیابون‌ها میان و شادی خودشون رو نشون میدن. همونطور که غم و عذار ما در عاشورا نشون میدیم، باید شادیمون رو هم در قدیر نشون بدیم. اینها عین همه، یعنی در واقع در راستای هم هست، باید این رو پاس بداریم انشالله. همچنان با شما هستیم، بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم و برنامه زنده عیدالله رو با افتخار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا تقدیمتون میکنیم.
امام رضا علیه السلام فرمودند روز قدیر خم روز آراسته شدن و زینت است. هر کس در این روز خود را بیاراید، خداوند تمام گناهان او را می‌بخشد و کسی که در این روز مؤمنی را اطعام کند مانند کسی است که تمام انبیا و صدیقین را اطعام کرده است.
مولا علی، 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 مولا علی.
خب این هم حدیث نورانی و با فضیلت از امام رضا علیه السلام که میدونید در بین ائمه ما چهار امام داریم که نام زیبا و مبارکشون علی است، که یکی از اونها حضرت علی ابن مستر رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هست، که چقدر این روایت دلنشین مردم، حواستون باشه، خلاصه اطعام روز عید قدیر انگار که همه انبیا و اولیا و صدیقین رو خلاصه مهمان کردید، سر سفرتون نشسته. حالا حتما قرار نیست که غذای آنچنانی، نه، گاهی میشود به اکتفا کرد به حد اقل آنچه که در توانتون هست، یا چند نفر با هم بشید مشارکت بکنید، اطعام بکنید، حالا یا سفره پهن کنید دیگران بیان میل بکنن، یا اینکه نه غذا رو بدید در خانه دیگران، چه حالا محرومین و نیازمندان باشه چه فامیل و بستگان باشه. خب قطعا اگر نیازمندان باشه ثواب بیشتری هم خواهد داشت. انشالله از این فضائل روز قدیر بی بهره نباشید و کراماتی که برای این روز هست و اعمالی که وارد شده. در محضر استاد گرانقدر مهاجری توسی هستیم و در خصوص امیرالمؤمنین و ولایت ایشون و قدیر صحبت میکنیم و در برنامه زنده عیدالله که این دومین برنامه است که مهمان شما هستیم و در خدمت شما دوستان عزیز. جناب استاد، حضرت نبی مکرم و معظم چه کردند؟ چه اتفاقی افتاد در قدیر؟ و اصولاً اگر کسی بخواد، حالا شاید برخی از محققین، پژوهشگران، اونایی که اهل تحقیق هستن بدونن، که میخوان بدونن مثلا امام اگر قرار بشه نصب بشه چه کسی توان این کار رو داره؟ آیا هر کسی میتواند یا نه یک جایگاهی داره، یک ویژگی داره، در توان هر کس و در جایگاه هر کسی نیست؟
ببینه جناب اسماعیلی عزیز، حوادث فراوانی در تاریخ اسلام رخ داده بدون تردید، اما بنده گمان نمی کنم در دوران رسالت پیغمبر حادثه ای به اهمیت حادثه قدیر باشه. آقا هنوز شعاع قدیر همه جای عالم رو نگرفته، نمیدونن مردم پیغمبر در روز قدیر چه کار کرد. ائمه نسبت به قدیر از خودشون حساسیت نشون میدادن، یعنی همیشه سعی میکردن این نام رو در دلها زنده نگه دارن، مخصوصا آقا علی ابن موسی رضا. در رابطه با قدیر دو نظریه است که بالاخره تعیین امام کار کیه. نظریه اول این است که اصلا مردم در تعیین امام هیچ نقشی ندارن.
درست.
کسی که میتواند امام را اصلا تعیین امام کار انسان و بشریت نیست.
قدم اول تعیینه، قدم دوم نسب.
بله مهمه. آقا ما الان در دهه ولایت و امامت هستیم، ممکنه بعضی این سوال الان مطرح کنن که بالاخره دعوای ما و دیگران سر اصل قدیره؟ نه، همه قدیر رو قبول دارن، احدی نمیتواند واقعی قدیر رو منکر بشه مگر عده‌ای از نواسب. نه، پس اصل قدیر مسجل در تاریخ
و مسلم تاریخ،
مسلم از مسلمات تاریخ واقعی قدیره. اما سؤالی که مطرح فرمودید یه سؤال محوریه، یه سؤال جوهریه به اصطلاح، که نسب امام کار کیه؟ این بود سؤال حضرت عالی. ما میخوایم عرض کنیم که ادله‌ای داریم از قرآن و از روایات و از منابع معتبر اهل سنت که نسب امام کار پیغمبر نیست.
حتی کار پیغمبر نیست.
کار پیغمبر نیست.
بقیه که دیگه
چه رسد به سقیفه بنی ساعده؟ اینا که اصلا محلی از اعراب ندارن که ما بیایم اینجا راجع به اونا صحبت کنیم. آقا این کتاب کلینی نیست. اینه من عمدن امروز به خودم آوردم نشون بدم. این کتاب الثقات ابن حبان متوفای 354، یعنی از بزرگان قرن چهارمه. جلد اول، یه بار دیگه کتاب رو نشون میدم، جلد اول کتاب الثقات ابن حبان. اهل فن میدونن این کتاب چقدر اعتبار و ارزش داره. در جلد اول ایشون در صفحه 89 یک قضیه ای رو نقل میکنه خیلی مهمه. میگه یه روزی پیغمبر اکرم نزد قبیله بنی عامر ابن سعسعه در خونه هاشون حاضر شد. فدعاهم الالله، اونها رو به خدا دعوت کرد. فقال قائل منهم، یکی از اون کسانی که پیغمبر اونها رو به خدا دعوت کرد رو کرد به رسول خدا، گفت یا رسول الله، ان تبعناک و صدقناک فنصرک الله ثم اظهرک الله على من خالفک ایکون لنا الامر من بعده. یا رسول الله، شما آمدید ما رو به خدا دعوت میکنید، بسیار خوب، ما از شما یه سوالی داریم. سوالشون این است که اگر ما دعوت شما را پذیرفتیم، یک، از شما متابعت کردیم، دو، شما را تصدیق کردیم، سه، حالا
بله،
فنصرک الله، خدا شما رو نصرت بخشید، ثم اظهرک الله علی من خالفک، خلاصه اون کسانی که با شما مخالفت کردن خدا شما رو بر اونها
پیروز کرد.
جان سوال اینه، ایکون لنا الامر من بعدک، ما شما رو تصدیق کردیم، شما رو تایید کردیم، اما یا رسول الله، این شما این قول الان به ما بدید که بعد از شما آیا مسئله امامت برای ماست؟ ایکون لنا الامر من بعدک. پیغمبر چی جواب بده خوبه؟ اونایی که میگن تعیین امام کار سقیفه است، امشب جواب بدن.
بله.
فقال رسول الله الامر الی الله یزعه حیث و یشاء. امر امامت با منه؟ با من نیست، امر امامت به خدا برمیگرده. پس این که فرمودید تعیین امام کار کیه، عرض میکنم در کتابهای معتبر اهل سنت میگه تعیین امام کار خداست. این یک. برگردیم به وحی الهی ببینیم قرآن در رابطه با تعیین امام چه آیه‌ای داره. آقا شیعه و سنی نوشتند وقتی که آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس نازل شد. اینا ابن عساکر دمشقی شافعی مذهب در تاریخ دمشقش نوشته ها، میگه آیه در رابطه با غدیره. آقا من تعجب میکنم از بعضی از خودی ها چرا اصرار دارن به این که این آیه ربطی به غدیر نداره، چرا اصرار دارن آیه مربوط به عرفه است. دو سه جای تاریخ دمشق من اخیراً دیدم از بعضی از صحابه بزرگ پیغمبر ایشون مسند نقل می کنند که آیه در روز 18 ماه ذی‌الحجه بر پیغمبر اکرم نازل شد. و کذا آیه دوم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آقا ما در دهه ولایت هستیم، باید مسئله جانشینی و وصایت امیر المؤمنین را گره بزنیم به قرآن.
بله.
حالا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. من میخوام از این آیه شریفه این استفاده رو امشب بکنم که بابا مسئله تعیین امام و وصی و جانشین کار پیغمبرم نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آیه دارد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک یا این ما انزل الیک. کدومه؟ آیه دارد یا ایها الرسول انسب این یا بلغ، کدومه؟
فقط در واقع کار پیامبر اطلاع رسانیه.
آفرین. پیغمبر آقا بدون تعارف روز غدیر خم نقش یه مبلغ را داشت. که چی؟ که آن چرا که به او از طرف خدا امر شده برای مردم تبیین کنه.
این کارم مهمه،
خیلی مهمه،
ولی
اصلا کل بلغ آره. تو قرآن فقط یه بار تکرار شده. و چقدر فرق است میان کلمه بلغ و ابلغ. خدا نفرمود یا ایها الرسول ابلغ ما انزل الیک من ربک. اینا آقا ظرافت هایی است که کمتر به اون توجه میشه. آن وقت بعضی از بزرگان در تفسیرشون نکته خوبی دارن، میفرمایند فرق جوهری میان بلغ و ابلغ این است که در بلغ چیزی نهفته است به نام تکرار که در ابلغ وجود نداره.
عجب، جالبه.
یا ایها الرسول بلغ یک. پس بلغ بهترین دلیل است بر این که تعیین امام کار خداست نه کار پیغمبر خدا. عرض کردم چه رسد به سقیفه بنی ساعده. دو، بلغ ما انزل الیک من رب دک آیه داره.
اینم دوباره کمک میکنه.
بله این تأکید بر ادعای شیعه. آقا شیعه الحمدلله همیشه هر حرفی را که زده مستدل زده، متقن زده، از جمله در مسئله خلافت و جانشینی و وصایت بلافصل علی ابن ابی طالب: یا ایها الرسول بلغ ما انزل من عندک، یا من ربک، من ربک،
روشن آیه،
من ربک، من ربک یعنی تعیین امام کار من پیغمبر نیست.
استاد شاید بیننده های ما ده ها بار این آیه رو خونده باشن،
ولی توجه،
وقتی که شما قشنگ بلغ میگید، اینجا بلغ اومده، ابلغ نیومده، یا اینجا من ربک،
اینا نه من انده،
آره، یا اینا خیلی مهمه.
اینا نکاتی است خیلی محوری در مسئله امامت. و این خدمتتون عرض کنم بدون تعارف، از شبکه جهانی حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا شیعه: امکان ندارد اندازه سر سوزنی از این اعتقادش
دست
بر عقب بشه.
بله محکم.
که چی؟ که تعیین امام کار مردم نیست، کار این، من خیلی تأکید میکنم، کار اهل زمین نیست،
همونطور که تعیین نبی و رسول بله، و پیامبر هم همینه.
بله اونم همینطوره، همون گونه که تعیین پیغمبر احسن کار مردم نیست، کار خداست، تعیین وصی و جانشین هم کار خداست. پس شد یا ایها الرسول، من همه این رو توی کتابم آوردم ها، یا ایها الرسول.
استاد کدام کتاب بود؟ چون الان من
امامت اهل بیت در قرآن،
امامت اهل بیت
مفصل اونجا بحث کردن هر دو آیه رو.
درست.
یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیه بعد چی داره؟ پیغمبر اگر این کار رو امروز نکنی و ان لم تفعل
فما بلغت،
فما بلغت. آقا پیغمبر 23 سال برای این مردم زحمت کشید،
خون دل خورده،
خون دل خورد پیغمبر اکرم. اون وقت چگونه پروردگار متعال و رسول گرامی اسلام بدون پرده خدا و پیغمبر صحبت میکنه که ببین اگر امروز این مسئله را برای مردم روشن نکنی اصلا چیزی به عنوان رسالت شما وجود نداره. اونایی که میگن خلاصه میخوان دنبال مسائل فرعی هستن که پیغمبر در روز عید غدیر دنبال مسائل احکام بود، به اینا عرض میکنم، از اینا سوال میکنم چه حکمی بود که پیغمبر برای مردم قبل از غدیر بیان نکرد؟
بعد که حج تمام شده و دیگه آفرین. چی میخواد؟
صلات رو میخواد بگید که حکمش قبلا نازل شده، پیغمبر آیاتش رو برای مردم بیان کرده. صوم و روزه رو میخواد بگید که اینطور نیست. حج رو میخواد بگید که ایشون تازه از حج برگشته. جهاد نمیشه چیزی جز تعیین امام باشه. حالا ممکنه اینجا بعضی این سوال مطرح کنن که آقا خب پیغمبر اکرم در یوم الدار که به مسئله جانشینی علی علیه السلام اشاره کردن، دیگه غدیر چه نیازی داشت؟ این آقا الان شبهاتی است که الان دارن بعضی مطرح میکنن، جواب این یک کلمه است عزیز من: در یوم الدار پیغمبر اکرم در حضور چند نفر فرمود هادا اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی؟ در حضور 40 نفر.
بله
این همه نوشتن در یوم الدار کسی به اون صورت نبود،
بیشتر همون بستگان و
همینا بودن. پس در یوم الدار به نظر حقیر پیغمبر اکرم جرقه امامت رو زد،
شروعش از اونجا بود،
از اونجا،
اوجش اینجا بود.
اوجش کجا بود؟
غدیر،
در غدیر بود.
بعد در این فاصله هم بارها فرمودن،
بارها احسنتم حضرت فرمودن. اون وقت حالا ممکنه بعضی بگن آقا در غدیر پیغمبر اکرم به قول شما یا به قول سفت ابن جوزی حنفی ما در حضور 120 هزار نفر مسئله رو بیان کرد، دیگه در مرض الموتش ایشون برای چی فرمود قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم تا بعد از من گمراه نشید؟ چه لزومی داشت؟ به اینا عرض میکنم در یوم الدار حضرت جرقه غدیر را زدن، جرقه امامت رو زدن در حضور 40 نفر و در غدیر را حضرت بین المللیش کردن و در مرض الموتشون خواستن غدیر رو رسمیش کنن،
ثبت کاغذی
ثبتش کنن،
مهر بزنن
که متاسفانه خلیفه دوم نگذاش پیغمبره. آقا از خلیفه دوم سوال کردن که چرا نگذاشتید؟ گفت میدانستم پیغمبر میخواهد نام علی رو بنویسد و من کردم. این اهل سنت نوشت.
عجب.
بله. این مسئله غدیر و این مسئله امامت و ولایت امیرالمؤمنین که هنوز برای مخصوصا نسل جوان ما روشن نشده. لذا عرض کردم مسئله تعیین امام در روایات ما و در بعضی از نصوص اهل سنت وارد شده که کار خدا. وقتی که داریم
بله فرصت هست،
یه آیه از تازه در بعضی از مجالس دیشب اشاره کردم 300 آیه در رابطه با علی ابن ابی طالب نازل شده.
اونم عالم بزرگ اهل سنت،
مانند ابن حجر مکی هیتمی شافعی مذهب متوفای قرن دهم. اجازه بدید آیه دوم را بخوانم. همان آیه خاتم بخشیست. چقدر این آیه گویاست در رابطه با خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین.
چه مناسبتش 24 ذی‌حجه.
بله انما همه مفسرین میگن عادت به آلت حسره. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. جرجانی آلوسی، شماها ادعای اتفاق و اجماع کردید به این که این آیه شأن نزولش یه نفر است، اما شیخ الطائفه، شیخ طوسی، رضوان خدا بر مرحوم شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، ایشون در ذیل آیه یک بیانی دارن در 2 سطر یا 1.5 سطر. خیلی آقا این بیان عالمانه است. شیخ ذیل این آیه میفرماید که این آیه از بهترین آیاتی است که دلالت دارد بر خلافت و جانشینی و وصایت و ولایت بلافصل امیرالمؤمنین. اینم هدیه برای کسانی که میگن کجای قرآن. دیشب داشتم با یه آقای بحث میکردم، میگفت کجای قرآن داریم که امیرالمؤمنین خلیفه است؟ گفتم عزیز من اینه، باید کسی بگه که یه قدری با متون آیات قرآن آشنایی داشته باشه. آخر شمایی که دارید منکر میشید چقدر از آیات ولایت با خبرید؟ بعد یه قضیه رو گفتم ابن حجر مکی شافعی مذهب میگه نزلت فی علیین 300 آیه. ما نمیگیم 300، میگیم 30 آیه. 30 آیه در رابطه با امیر المؤمنین نازل شده. آقا در دهه ولایتیم، چرا این آیات برای مردم تبیین نمیشه؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اینه که شیعه و سنی نوشتن شأن نزولش علی ابن ابی طالب است و قضیه لیلت المبیت. پس خلاصه کنم عرائزم رو که جانشینی آقا امیرالمؤمنین چیزی جز به امر خداوند عز و جل نبوده.
بله.
حالا اجازه بدید در این دقایق پایانی یکی دو روایت از خلیفه اول بخوانم.
خب
این مهمه که خلیفه اول بیاد بعضی روایاتی رو نقل کنه در افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین.
عجب.
ابن حجر کتابی دارد به نام لسان المیزان جلد 6 صفحه 78 روایتی را از ابی الاسود دوعلی نقل می کند که می گوید من از ابوبکر شنیدم که گفت از رسول خدا شنیدم که فرمود ایها الناس علیکم به علی ابن ابی طالب، ای مردم بر شما باد به علی ابن ابی طالب، فإني سمعت رسول الله يقول علي خير من طلعت عليه الشمس و غربت بعدي. علی بهترین کسی است که بهترین شخصی است که خورشید بر او میتابد و غروب میکنه. جناب خلیفه اول، شما این روایت رو در رابطه با امیرالمؤمنین نقل کردید، اون وقت در روز سقیفه این روایت رو فراموش کردید. اینا آقا درده. اینا وقت که داریم
بله استاد یه بار دیگه این روایت رو بگید، خیلی شیرین و لذت بخش.
اینا آقا درد و مظلومیت برای علی ابن ابی طالب. ایها الناس علیکم به علی ابن ابی طالب، خودت چی؟ فإني سمعت رسول الله يقول علی خیر من طلعت علیه الشمس و غربت بعدی.
بهترین کسی که
آفتاب بر او تابیده بعد از من، یعنی آفتاب بر کسی مانند امیرالمؤمنین نتابید بعد از من. جناب خلیفه اول، آیا این روایت چیزی جز اعلمیت امیرالمؤمنینه؟ جز افضلیت امیرالمؤمنینه؟ یه روایت. یه روایت دوم را باز از کتاب خودم برترین صحابی عرض کنم. این را کی نقل بکنه خوبه؟ ابن عساکر. آقا شافعی مذهبه، شافعی مذهبه، نقل می کند، من دیگه عربیشو نمی خوانم، از شعبی نقل می کند که ابوبکر در جایی نشسته بود که علی ابن ابی طالب از دور نمایان شد. ابوبکر وقتی علی را دید گفت هر کس دوست دارد به بالاترین فرد در مقام و منزلت و نزدیکترین انسان و شخص به پیامبر و برترین مردم در نام و نشان و بزرگترین انسان در بی‌نیازی از دیگران که این خصلت را از جانب رسول خدا به دست آورده بنگرد، باید به این شخصی که از دور وارد می شود نگاه کنه.
جان فداشون بشه.
چه کار کنیم؟ عربیشم بخونم؟ لا اله الا الله، که چقدر علی ابن ابی طالب آی اسماعیلی عزیز مظلوم بود. عن الشعبی قال بینا ابو بکر جالس استلع علی ابن ابی طالب من بعید فلما رآه قال ابو بکر من سره ان ينظر الى اعظم الناس منزلتان و اقربهم قرابتان و افضلهم دالتان و اعظمهم غناءان عن رسول الله فلینظر الی هذا الطالب. چی شد؟ پس امیرالمؤمنین بر شما مقدمه. آقا این روایات رو متاسفانه حاضر نیستن بعضیا برای مردم بخونه. اشکال دارد در این ایام غدیر که چند روز دیگه هم روز جمعه است، بله؟
بله.
سه چهار تا روایت را برادران عزیز اهل سنت در خطبه های نماز جمعه و در نمازهای جماعت بخوانند. آخه شما که دیگه با علی که مشکل نداری، علی را به عنوان یکی که امام احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتابش فضائل الصحابه میگه آقا برای احدی فضیلت ذکر نشده به اندازه علی ابن ابی طالب. حالا اشکال دارد ما در دهه ولایت و امامت چه شیعه چه سنی، آخه بنا شد که علی فقط مال ما نباشه،
بله.
آخه بنا شد که غدیر فقط مال ما نه، مال شما هم باشه. خب شما هم خودتونو به غدیر وصل کنید، آخه شما هم خودتونو به امیرالمؤمنین وصل کنید. حساب شما والا از حساب وهابیا جداست، ما حساب شما حساب اینا جدا میدونیم. بیایید فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را برای مردم بیان کنید. اشکال دارد شما شب عید غدیر کتاب المستدرک و علی الصحیحین حاکم نیشابوری شافعی مذهب متوفای 405 جلد 3 صفحه 93 را باز کنید، این حدیث را برای مردم بخوانید. قال رسول الله علی مع الحق والحق مع علی، قال رسول الله علی مع القرآن والقرآن مع علی. اینا رو برای مردم بگید. یقدر آقا این دهه فرصتیه تا ما فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را بیشتر برای مسلمان ها بیان کنیم، تبیین کنیم. آقا خیلی از این فضائل، خیلی از این روایات هنوز به گوش مردم نرسیده، مردم هنوز از این روایات بی اطلاع هم. لذا من معتقدم در این ایام باید دو کار انجام بدیم. یک، بیان فضائل کنیم با ادب،
بله،
با رعایت آداب اسلامی، بدون اینکه اهانتی به اهلی داشته باشیم. اهانت منطق ما نیست. دو، در این دهه ما بیاییم خدمات علی را به جهان اسلام فاکتور کنیم. آقا اگر هیچ فضیلتی، هیچ منقبتی، هیچ روایتی در شأن، هیچ آیه‌ای در شأن و منزلت علی ابن ابی طالب وجود نداشته باشد، الا و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که مرحوم شیخ اجل، شیخ مفید متوفای قرن پنجم در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 1 صفحه ظاهراً 52 ذیل آیه که عرض کردم جملاتی دارد که باید این جملات را با آب طلا نوشت. خلاصش این است که میگه بابا اگر اون شب علی در بستر پیغمبر نخوابیده بود، مشرکین مکه خون پیغمبر را روی زمین میریختن. بعد این استفاده رو میکنه، میگه ولولا اگر لیلة المبیت نبود پیغمبر زنده نبود. اگر لیلة المبیت نبود ادامه رسالت برای پیغمبر اکرم امکان نداشت، یعنی ادامه جان پیغمبر مرهون لیلة المبیته، اینا را اگر ما در دهه امامت و ولایت برای مردم بیان نکنیم، چه وقت برای مردم بیان کنیم؟ یه وقت به یه آقایی گفتم شما این آیه را تا الان خوندی؟ گفت بله. دیدی درباره کیه؟ گفت نه. آقا وقتی که برش توضیح دادم که بزرگان اهل سنت میگن شأن نزول آیه یه نفره و آن علی ابن ابی طالب، باور کنید آقای اسماعیلی تعجب کرد. گفت آقا من تعجبم از شما نیست، تعجبم از بزرگان خود ماست که چرا این آیات را برای ما تبیین نکردن و ما هنوز علی ابن ابی طالب را نشناختیم. این امیر المؤمنین. اون وقت من میتونم در یه ساعت و دو ساعت و سه ساعت بیام برای شما علی رو معرفی کنم. من کیم؟ علی رو باید خدا معرفی کنه، علی رو باید پیغمبر خدا معرفی کنه. آقا روایاتی که از پیغمبر اکرم هست رو من در کتابم افضلیت علی ابن ابی طالب عند الصحابه و تابعین جمع کردم، حدود 1000 صفحه است. اینا عزیزان اهل سنت مراجعه کنن. بنده تو این کتاب یک منبع از منابع خودمون نیوردم، همش منابع اهل سنته. از کی؟ از 100 نفر از صحابه جلیل القدر پیغمبر اکرم، اینا راویان روایات افضلیت و اعلمیت امیر المؤمنین هستن. 100 صحابی، 100 روایت از پیغمبر اکرم در رابطه با اعلمیت علی، افضلیت علی نقل کند، این کم چیزیه برای امیر المؤمنین؟ حالا بگذاریم تابعین چه روایاتی از صحابه پیغمبر در رابطه با اعلمیت و افضلیت علی ابن ابی طالب نقل کردن، اینها بماند. خلاصه حرف این است که یک فرصتی است طلایی هم برای بنده و امثال بنده و هم برای شما مجری خوب و موفق جناب آقای اسماعیلی که آقا تا می توانید فضائل بگیم و بگید برای مردم، مناقب بگیم برای مردم. آقا این صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابی داوود که از کتب سته اهل سنت، مملو از فضائل و مناقب علی ابن ابی طالبه. حالا بگذاریم در عربستان سعودی اجازه نمیدن کسی بین الحرمین صحیح بخاری و صحیح مسلم رو باز کنه و روایاتی در رابطه با امیر المؤمنین نقل کنه. عرض کردم از صحیح بخاری کسی جرأت نمی کند در مکه و مدینه یک روایت در رابطه با امیر المؤمنین نقل کنه.
عجب.
ما چرا نقل نکنیم؟
خب خیلی چرا. عالی، خیلی خیلی ممنونم حضرت استاد، خدا به شما عزت بده، سلامتی بده، نفستون انشالله همیشه گرم باشه و خدا به شما سلامتی بده. همیشه از امیرالمؤمنین بفرمایید و دفاع بکنید، واقعا این دفاع جانانه‌ای که از حضرت دارید انشالله وظیفمون رو انجام بدیم همونطور که استاد فرمودن. حالا در کنار اون شادی‌ها و جشن‌ها که می‌گیریم، این معرفت خیلی مهم هست نسبت به امیرالمؤمنین هر چقدر که میتونیم. الان تو همین برنامه امروز ما چند تا آیه گفتیم، چند تا روایت گفتیم، یه دونه از اینا رو هم شما حفظ بکنید برای خودتون، برای اهل و عیالتون، برای اهل مسجدتون، برای محلتون، عزیزان اهل سنت، برای دیگران بگید، قطعا خداوند به شما عنایت خواهد کرد. فضائل امیرالمؤمنین دیگه، حالا اهل سنت حداقلش اینه که به عنوان خلیفه چهارم که امیرالمؤمنین رو قبول دارن دیگه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، یا امیرالمؤمنین کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. آب دریاها تمام میشه، ورق زدن فضائل امیرالمؤمنین همینجور با این خیسی سر انگشت که دیدید، خدا انشالله پول زیاد بهتون بده بتونید بشمرید. عرض کنم که ورق زدن این صفحات همینجور ادامه پیدا میکنه، آب دریاها تمام میشه، اما فضائل مولا تمام نمیشه. حضرت استاد بازم ممنونم از شما. خدا بهتون عزت بده. دوستان عزیز از شما ممنون و سپاسگزارم. حسن ختام عید الله امروز ما، دعا برای سلامتی آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا خواهد بود. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.